ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید انتظار دارد مذاکرات با ایران تا پایان سال جاری میلادی به نتایج ملموسی دست یابد. باراک اوباما میگوید ایالات متحده از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت میکند. محاکمه آنگ سان سوچی از رهبران دموکراسی خواه برمه ادامه دارد. ساعت 13 امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 ماه مه سال 2009 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با خبرها، برنامه‌های گفتگوی ویژه و همچنین گزارش ویژه هفته رادیو فردا. و اما خبرها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید انتظار دارد مذاکرات هسته‌ای با ایران تا پایان سال جاری میلادی به نتایج ملموسی دست یافته باشد. باراک اوباما روز دوشنبه دیروز پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت که دولت او قصد ندارد برای همیشه این مذاکرات را به اصطلاح کش دهد، بلکه انتظار دارد که این مذاکرات به زودی و اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شود و تا پیش از پایان سال جاری مسیحی نیز روشن خواهد شد که آیا این مذاکرات در مسیر درستی پیش رفته و به نتایج ملموسی دست یافته یا خیر. آقای اوباما افزود مهم این است که ما جدول زمانی روشنی داشته باشیم که در یک مقطع آن بتوانیم بگوییم که مذاکرات عملاً پیشرفتی نداشته است و در آن صورت جامعه بین المللی شاهد خواهد بود که این ایران است که خود را منزوی می کند. نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری بار دیگر ایران را تهدیدی جدی برای این کشور دانست. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید واشنگتن گفت ایالات متحده از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل حمایت می کند.
We have seen progress stall on this front, and I suggest.
آقای اوباما گفت ما شاهد توقف گفتگوها بودیم و من به نخست وزیر اسرائیل گفتم که بهترین شرایط برای اقدامی جدید در این زمینه فراهم شده است. آقای نتانیاهو هم در این کنفرانس خبری مشترک گفت در صورتی که موجودیت اسرائیل از سوی فلسطینی ها به رسمیت شناخته شود، کشورش بی وقفه مذاکرات صلح را از سر خواهد گرفت. از زمان تشکیل دولت ائتلافی جدید در اسرائیل، این دولت حمایتی از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی نکرده است. و محاکمه آنگ سان سوچی رهبر ناراضیان میانمار برمه سابق به اتهام نقض مقررات بازداشت خانگیش که از دیروز آغاز شده امروز نیز ادامه یافت. ده‌ها تن از هواداران آنگ سان سوچی در مقابل زندان یانگون محل تشکیل دادگاه او تجمع کردند. جلسه ی دادگاه به طور غیرعلنی و با تشدید تدابیر امنیتی برگزار می شود. خانم آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل 13 سال است که در بازداشت خانگی به سر می برد. قرار بود دوره حبس خانگی او تا چند روز دیگر به پایان رسد، اما پس از آن که یک مرد آمریکایی از طریق شنا از دریاچه عبور کرد و خود را به خانه او رساند، دولت میانمار برمه سابق آنگ سان سوچی را به نقض مقررات بازداشت خانگیش متهم کرد. مجازات چنین اتهامی تا 5 سال زندان است. وزارت خارجه آمریکا اتهامات مطرح شده علیه خانم سوچی را بی اساس دانسته و خواستار آزادی بی قید و شرط وی شده است. و ما گفتگوی ویژه این هفته با سخنگوی اکبر علمی نامزد مستقل در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است. مواضع متفاوت او، آقای اکبر علمی، پیشتر انتقاد روزنامه‌های راستگرای ایران را بر ضد او برانگیخته است. جزئیات را از همکارم مهین گرجی بشنوید در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا.
اکبر علمی را میتوان یکی از معدود منتقدان سیاسی درون حکومت دانست که در مجلس شورای اسلامی سخت‌ترین انتقادها را از دولت محمود احمدی نژاد کرد. او که در دوره‌های ششم و هفتم مجلس نمایندگی مردم تبریز را به عهده داشت، به واسطه همین انتقادها از راهیابی به مجلس هشتم باز ماند. سخنرانی آذر ماه سال گذشته او در دفتر حزب اعتماد ملی زنجان بهترین بهانه را به منتقدانش داد، وقتی به صراحت عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را نقد کرد و خواستار رأی عدم کفایت دولت نهم شد. کیهان تیت زد علمی حتی اگر توبه کند شرایط ادامه نمایندگی مجلس را ندارد و ابرار نوشت غلط‌های زیادی اکبر علمی و کار تا جایی بالا گرفت که جمعی از نمایندگان راستگرای مجلس تقاضای اخراج او را مطرح کردند، اما کار به اخراج نرسید، چرا که شورای نگهبان صلاحیت او را همزمان که در مجلس به کار قانونگذاری مشغول بود تایید نکرد. آنچه عالمی را در فیلتر منتقدان انداخت از جمله این بود که امروز ما به عنوان نماینده مجلس نمیدانیم صدها میلیارد دلار کجا رفته است. و حالا در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات اکبر اعلمی با هدف بزرگتری برگشته. در همین آغاز اکبر اعلمی گله کرده که رسانه‌ها او را بایکوت خبری کردند. اینکه او با چه برنامه‌ای قصد شرکت در این بازی قدرت را دارد از زبان سخنگویش بشنویم. رضا جلالی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. رضا جلالی میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای دکتر جلالی، با این سوال شروع کنیم که آقای اعلمی با چه شعاری وارد کارزار انتخاباتی شدن؟
همونطور که میدونید با شعار محوری که در خصوص بازیابی شکوه ایرانی احقاق حقوق اقوام برها شعار کلیدی و محوریشان مطرح شد و در این خصوص من فکر میکنم که با توجه به تضییع شدن حقوق اقوام در شرایط خاصی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط شورا نگهبان و برخی از افرادی که برای تشکیل حساب‌های سیاسی در شوراهای اجرایی استانداری ها و فرمانداری ها به خصوص در دولت نهم سربالگری سیاسی توسط عناصر دولتی صورت گرفت برای جلوگیری از تضییع شدن حقوق این مردم، من فکر کنم که احتیاج به یک صدای رسایی داره ملت که این صدای رسا به صورت همه جانبه از اونها دفاع کنه. اصلی ترین هدف و آرمانی که آقای علمی در صدر هست که اون رو در جامعه نهاده می بکنه دفاع از حقوق تضییع شدن ملت بزرگ ایران در سراسر کشوره.
ممکنه بفرماییم با توجه به صحبت‌های اخیر سخنگوی شورای نگهبان روند تایید صلاحیت نامزدها را چطور ارزیابی می‌کنین؟
بله، باید به انتظار نشست که تا روز سه‌شنبه تاریخ 29 اردیبهشت ماه که نظر قطعی شورای نگهبان برای احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت کاندیداتوری‌های مطرح که بیشتر منتسب به دولت هستند به کجا خواهد انجامید. قضاوت رو ما به دو سه روز آینده موفق میکنیم که در عمل با توجه به نگاه خوشبینانه و بدبینانه ای که شورای نگهبان در دور جدید انتخابات دومی ریاست جمهوری خواهد داشت مشخص خواهد شد که آیا با تعیین نظری ها باز هم از فیلتر شورای نگهبان یه عده باید عبور بکنن که سعی کردن در طول فعالیتشون در مجلس مثل آقای دکتر علمی نقش صدای ملت رو ایفا کنن یا نه.
اما آقای جلالی، سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال حکم حکومتی درباره تایید یا عدم تایید بعضی کاندیدا صحبت کردن و گفتن احتمال داره که بر اساس اصل 57 قانون اساسی نظر آیت الله خامنه ای اعمال بشه در این زمینه.
البته این روند رو ما در انتخابات نهم ریاست جمهوری داشتیم که آقای مهرعلیزاده رئیس سازمان ورزش کشور و آقای دکتر معین این حکومتی رهبری استفاده کردن و اومدن، ولی بران شواهد نشان میده بعیده که برخی از افراد مثل آقای علمی از نگاه ترحم‌آمیز برخی از جایگاه‌ها مثل شورای نگهبان برخوردار باشند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. خب فکر کنیم آقای علمی تایید صلاحیت شدن، به نظرتون ایشون با توجه به حضور آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و همینطور آقای احمدی نژاد چقدر شانس پیروزی برای خودشون قائل هستن؟
من فکر میکنم که آقای علمی با توجه به این که از بضاعت مالی زیاد برخوردار نیست که بتونه ستاره انتخاباتیش رو در کشور مثل سایر رقبای خودش ارتقا ببخشه، ولی با توجه به فرصت مختننی که توسط رسانه ملی در اختیار کاندیداتوری‌ها قرار میگیره فکر میکنم که یک فرصت مختننی باشه که ایشان دیدگاه خودش رو با توجه به اعاطه و اشرافیت بر موضوعات مبتلا به جامعه که هم مختزان رو و مردم رو آزار میده ایشان بتونه استفاده کنه و بهره برداری کنه، که من فکر میکنم که با توجه به تسلط و اشرافیتش بر موضوعات همه جانبه کشور تو حدود زیادی ما امیدوار باشیم که یک رقابت بسیار خوب و فشرده با دیگر رقبا وجود بیاد.
آقای دکتر جلالی، بنا رو بذاریم بر این که هیچ اتفاق غیر منتظره ای رخ نمیده و آقای علمی هم تایید صلاحیت بشن، میتونم بپرسم ایشون درباره سیاست خارجی فعلی ایران چه نظری دارن؟
البته من حضور آقای احمد نژاد رو در عرصه سیاست خارجی بسیار 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 خطرناک میدونم، به خاطر اینکه توهم سازی که مشاوران عرصه سیاست خارجی آقای احمد نژاد انجام دادن باعث شد که منافع ملی ایران رو به کلی به خطر بندازن. یه توهماتی که من فکر میکنم که به صورت بدخیم در ذهن آقای احمد نژاد الان گنجانده میشه و ما احساس خطر میکنیم اینکه هم مساله عمومی و هم منافع ملی با گفتمان سیاست خارجی آقای احمد نژاد کاملا توندوانه است. واقعا نمیدونن که در عرصه روابط ملل قاعده بازی برنده برنده است در قرن 21، نه بازنده برنده و نه بازنده بازنده که به هر حال به نفع یک کشور یا برخی از کشورها نباشه.
در صورت پیروزی آقای علمی، ایشون چه مسائلی رو در سیاست گذاری کلی مد نظر قرار میدن؟
اولا توجه به حقوق اقوام ایرانی به صورت همه جانبه در جغرافیای داخلی با سیاست همگرایی مثبت. ما الان معتقدیم به این که آقای احمد نژاد کاملا در دریای نیستی و فلاکت سوپر کمونیسمای آمریکای لاتین مثل اوگو شاوز و مثل آقای دانیل اورتگا غرق شده و متاسفانه من بیم این رو دارم که در آینده با عملکردی که آقای احمد نژاد داره پیش میره، در حال ما امروزیان نفرین کننده نسل فردا و فرداهای پر امید ایرانی هستیم که به هر حال خطای استراتژیک ما رو که با سیاست اتخاذی سیاست خارجی دولت نهم که با آزمون و خطای خودش داره راه رو به پیش میبره مواجه بشه.
میدونید که یکی از عمده ترین مسائلی که رئیس جمهوری آینده با اون مواجه هست چالش پرونده اتمی ایرانه. ممکنه بفهمین آقای علمی چه برنامه‌ای تو این زمینه دارن؟
من فکر می‌کنم روند روبروشتی که به فکر منافع ملی ایران در وهله اول و تعامل در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای یکی از سیاست‌ها و راهکارهایی است که ایشان مد نظر خودش قرار داده.
اگه ممکنه خواهش کنم یکم این مسئله رو بازتر کنیم، به دلیل اینکه شما الان دیدگاه آقای علمی رو دارین خیلی کلی و مبهم مطرح می‌کنین.
بله، من فکر می‌کنم که باید ما در این روند با افس منافع ملی کشور خودمان به مذاکره همه جانبه با صبوری پیش بریم، اینکه هم ما غرب رو بانه کنیم به این که ما برای افس پرستیژ بین‌المللی و منطقه‌ای و ابهت کشور بزرگ ایران که الان دارای هژمونی قدرت منطقه‌ای است، چون ایران بر اساس مؤلفه‌های قدرت جز 5 قدرت منطقه آسیا و جز 10 قدرت جهانی محسوب میشه. جغرافیای ژئوپلیتیکی و سوق‌الجیشی و استراتژیکی ایران رو شما در نظر بگیرید، به هر حال منطقه بسیار مهمی واقع شده که ما ایران رو هارتلند و ریملند خاورمیانه داریم و این نقش برجسته است که متاسفانه آقایون دارن فرصت‌ها رو به تهدید تبدیل می‌کنن و این خطر خیلی بزرگی است که الان ما احساس می‌کنیم.
اما آقای گرجلی، می‌دونید که کشورهای غربی برای مذاکره با ایران شرط اول رو تعلیق کامل غنی‌سازی گذاشتن. به نظرتون آقای علمی تعلیق غنی‌سازی رو می‌پذیرن؟
پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، اونم اورانیوم با 3.5% بیشتر کاربری تولیدات صنعتی رو داره که بهش عنوان ما مخالف نیستیم و بهش عنوان بحث عقب‌نشینی از تعلیق غنی‌سازی رو بر نمی‌ذاریم. چون یک اجعافی است که در حق ملت ایران میشه، ولی به هر حال اگر روی کرده نظامی داشته باشه و 3.5% به بالا بشه و یا به هر حال تعداد دستگاه‌های سنتریفیوژ به عدد 33,000 دستگاه برسه که متاسفانه نگاه غرب به ما یک نگاه سوءظن‌آمیزی باشه که ما به سمت کاربری نظامی داریم پیش میدیم، اون امریز علاحده که من فکر میکنم باید به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در حد 3.5% که بیشتر برای کارخانجات مصرفی صنعتی استفاده بشه ما تأکید داریم و به هیچ عنوان عقب نشینی در کار نخواهد بود. امیدواریم که غرب این تعامل رو کاملا دریابه.
به جز پرونده اتمی ایران، یکی از مهمترین موضوعاتی که الان هم مطرح هست بحث برقراری ارتباط با آمریکاست. دیدگاه آقای علمی در این باره چی هست؟
من فکر می‌کنم با توجه به حرکات پیشدستانه و گفتمانی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد و قرار شواهد نشان میده که ایشان با یک نگاه کاملا منصفانه و کاملا متقابل بین کشورهای طرف صحبتشون از روی انصاف وارد قضیه شده، من فکر می‌کنم که باید دست ایشان رو رد نکرد و دست ایشان رو به خاطر حفظ منافع ملی با تاکید بر کشور ایران فشرد. به هر حال آقای علمی که از دیدگاهاش احیای روابط دیپلماتیک ایران با آمریکاست، امیدوارم با توجه به دیدگاهی که آقای علمی مطرح میکنه ما به سراغ چنین رویکردی حرکت بکنیم.
همه اینا رو گفتیم آقای جلالی، اما اگه همین ابتدا شورای نگهبان ایشون رو رد صلاحیت بکنه چی کار میکنن؟ یعنی چه موضعی میگیرن؟
شخصا به عنوان غرب و صندوق به اعتراض به هیچ عنوان رأی نخواهند داد و صندوق غرق میکنن. ولی من فکر میکنم که جناح متسلط تمامیت‌ها و انصاف‌طلب در ایران اگر قرار باشه که مشارکت حداقلی باشه، اینها از خدا میخوان و روز به روز دعا میکنن که همچین اتفاقی میفته. ولی من شخصا باز به عنوان مبانی اصول و علم سیاست این رو به خودم و دیگران تذکر میدن که در صورتی که از این فضای بحرانخیز بخوام عبور بکنیم، باید مشارکت حداکثری رو داشته باشیم و همونطوری که غرب 1400 سال برای دموکراسی عالی خودش کار کرد و صبوری کرد، ما هم بتونیم. چون سپهسالار اصلاحات چند جانبه در ایران امیرکبیر است که در اواسط قرن 19 حرکت رو شروع کرد و ما الان یه تجربه 100 ساله یا 150 ساله هم نداریم. فکر می‌کنم که حالا با صبوری کنیم به این که این فضا رو درک کنیم تا برسیم به این نقطه‌ای که به هر حال آیندگان از ما انتظار بیشتر از این رو دارن.
گفتگوی ویژه هفته رو می‌شنیدید که کاری بود از همکارم مهینه گرجی که با سخنگوی آقای اکبر علمی نامزد مستقل در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کرده بود. و می‌رسیم به گزارش ویژه هفته‌ای رادیو فردا، گزارشی درباره یک گردهمایی برای انتقال تجارب و آموخته‌های 6 ایرانی آمریکایی موفق. این گردهمایی که به دعوت سازمان دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس برگزار شد، نزدیک به 1800 تن از نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجر را در تالاری به نام رایس هال در این دانشگاه گرد آورد. فیروزه خطیبی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در مروری بر وضعیت و آمار مهاجران ایرانی در آمریکا، شواهدی در دست است که ایرانیان در بین سایر مهاجران دارای وضعیت ممتازی هستند، از جمله از نظر اقتصادی، علمی، تحصیلی، میزان درآمد، کارآفرینی، آموزش زبان و یکپارچگی در جامعه میزبان. بنابر تازه ترین پژوهش‌های علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه اوهایو، قریب به 52% از ایرانیانی که در آمریکا مشغول به کار هستند، در مشاغل حرفه‌ای و مدیریتی جای دارند. این در مقایسه با رقم 25% برای کل خارجی الاصل‌هایی که در آمریکا زندگی می‌کنند، می‌تواند جایگاه و موقعیت حرفه‌ای ایرانیان در این کشور را به خوبی آشکار کند. هر موفقیتی لازمه کوشش و تلاش هدفمند است. بنابر گفته آقای مهدی، آنچه برای درک این موفقیت لازم است، پیش‌زمینه‌های این موفقیت یا عواملی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم امکان مثمر بودن تلاش ایرانیان برای کسب موقعیتی مطلوب را در جامعه میزبان فراهم آورده است. با این همه دو عامل عمده و اولیه موفقیت ایرانیان مهاجر در آمریکا و بعد از انقلاب به تحصیلات بالا و امکانات طبقاتی نسبت داده شده است. بخش عمده از این ایرانیان، نزدیک به 55% آنها، جزو ایرانیانی هستند که هنگام ورود به آمریکا با زبان انگلیسی آشنا بودند و تا حدودی آمادگی بهبود و گسترش آن را در کشور میزبان داشتند. و همین آمار و ارقام بنابر تحقیقات علی اکبر مهدی رقم بالای فرار مغزها از ایران را به وضوح نشان می‌دهد. با این همه بنابر پژوهش‌های دکتر خلیل انداچه، جامعه شناس و استاد دانشگاه در کالیفرنیا، آمار افزایش جمعیت در میان ایرانیان مهاجر صفر است، چرا که ایرانیان بیشتر از هر جمعیت مهاجر دیگری روی فرزندان خود سرمایه گذاری می‌کنند. و این میزان از توجه با میزان تحصیلات پدران و مادران ایرانی و نیز انتخاب بین تحصیلات و تعداد فرزندان رابطه مستقیم دارد. همین امر میتواند به خوبی نمایانگر این واقعیت باشد که امروز برخی از موفق‌ترین و مطرح‌ترین چهره‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنری آمریکا را ایرانی تبارها تشکیل می‌دهند. بازتاب این مسئله موضوع نخستین گرد همایی فرهنگی سازمان پایا، یک مؤسسه غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر مذهبی ایرانی در شهر واشنگتن است که از سال 2008 آغاز به کار کرده و اخیراً در تالار رویس هال دانشگاه لس آنجلس با همکاری گروه‌های دانشجویی ایرانی از سراسر آمریکا مراسمی را تحت عنوان سپردن مشعل موفقیت به نسل جوان ایرانی برگزار کرد که در آن از 6 شخصیت برجسته و موفق ایرانی دعوت شد تا تجربیات، اندوخته‌ها و رازهای موفقیت خود را با جوانان نسل دوم مهاجر در میان بگذارند. در این برنامه امید کردستانی، معاون پیشین و مشاور کنونی مؤسسه گوگل، پردیس ثابتی، زیست شناس و استاد دانشگاه هاروارد، فیروز نادری، مشاور ارشد پروژه های فضایی ناسا، حمید بیگلری، معاون ارشد سیستم بانکی سیتی کورپ، پریسا خسروی، معاون ارشد شبکه خبری CNN، و سام نظریان، سرمایه گذار موفق ایرانی، برای جمعیتی بالغ بر 1800 نفر که اغلب آنها را جوانان و دانشجویان ایرانی تشکیل می‌دادند، سخنرانی کردند و سپس به نمایندگان دانشجویان ایرانی فرصتی داده شد تا هر یک سوالات مورد نظر خود را برای این 6 شخصیت ایرانی مطرح کنند. برنامه با گفته‌های رودابه بختیار، معروف به رودی بختیار، مجری پیشین شبکه خبری CNN و مدیر کنونی روابط عمومی سازمان پایا آغاز شد. پایا سازمانی است که برای متحد ساختن جامعه ایرانیان پایه‌گذاری شده است و به همین دلیل هم من با آن همکاری دارم. ما امیدواریم که این سپردن مشعل موفقیت به نسل‌های آینده را بتوانیم در برنامه‌های از این نوع به طور مستمر و با افراد موفق دیگر از حرفه‌های گوناگون به مرحله اجرا درآوریم. اولین سخنران برنامه پریسا خسروی از تلاش‌های خستگی ناپذیر و کار شبانه روزی خود در اتاق‌های خبر، از رسانه کوچکی در شهر شیکاگو تا دفتر معاونت ارشد CNN سخن گفت و ایجاد توازن بین زندگی خانوادگی و کار را یکی از رموز موفقیت هر فردی خواند. من یکی از آن آدم‌های خوشبختی بودم که از همان اوان نوجوانی می‌دانستم که چه شغلی را می‌خواهم انتخاب کنم. من حتی زمان و لحظه ای را که تصمیم گرفتم به کار خبرنگاری بپردازم به خاطر دارم. روزی که شاگرد دبیرستان بودم و یک گزارش تلویزیونی از گروگان‌های آمریکایی را که پس از آزادی از ایران وارد فرودگاهی در آلمان شده بودند با هیجان تماشا کردم. فردای آن روز رفتم پیش معلمم و گفتم من تصمیم گرفتم که خبرنگار شوم. پس از پایان تحصیلاتم در کالج، داوطلبانه در یک ایستگاه کوچک رادیویی به کار مشغول شدم و بعدها همانجا به من حقوق ناچیزی داده می شد. اما همین کار پلکانی شد برای رسیدن من به مدارج بعدی. پس از سخنرانی پریسا خسروی، شرکت کننده بعدی پردیس ثابتی، زیست شناس برجسته و استاد دانشگاه هاروارد که در یک نوآوری در علم بیولوژی برای کشف میکروب‌های تازه از معادلات ریاضی استفاده می‌کند، برای انجام یک گفتگو با مجری برنامه رودی بختیار به روی صحنه آمد. بگذارید قبل از هر چیز از اینکه مرا به اینجا دعوت کرده اید سپاسگزاری کنم از شما و از مادر ایرانیم که در میان جمعیت نشسته است. من هم مثل بسیاری از ایرانی ها از نوجوانی تشویق شدم که دکتر یا وکیل و یا مهندس شوم. اما امروز خوشحالم که می توانم دست به کار کشف ژن هایی بزنم که موجب ایجاد امراض میکروبی چون مالاریا می شوند. در این باره تحقیقات گسترده ای در دست است و من بیشتر اوقات پژوهش خودم را در نیجریه در آفریقا می گذرانم و امیدوارم تا به زودی به علاج بیماری تازه‌ای که هر سال 50,000 نفر را در این مناطق از بین می‌برد دست پیدا کنم. خانم ثابتی سپس در مورد تأثیر ریاضیات و موسیقی در کارهای پژوهشی خود صحبت کرد و اینکه چگونه موسیقی بخش جدا نشدنی از زندگی او به شمار می‌رود و با نواختن گیتار یکی از آهنگ‌های خود را برای حاضران اجرا کرد. But the beauty never lost of your angel body parts, and we will be here forevermore. دکتر همین پیکلری، معاون ارشد سیستم بانکی سیتی کورپ و مدیر مسئول تجارت جهانی در بیش از 140 کشور مختلف جهان، حضور در این جلسه را واقعی برانگیزنده نه فقط برای نسل جوان، بلکه برای همه ایرانیان از جمله خود او خواند. دکتر بیگلری از تغییر جهت حرفه‌ای جسورانه‌ای که او را از مقام یک فیزیکدان اتمی در دانشگاه پرینستون به مقام تصمیم گیرنده در ارتباط با اقتصاد جهانی کشان صحبت کرد و اینکه چگونه در ابتدای کار نمی‌دانست می‌خواهد چه حرفه‌ای را در پیش بگیرد. من بیشتر شبیه به شخصیت کارتونی به نام جورج کنجکاو بودم. وقتی بزرگ می شدم مشکلم این بود که نه فقط به یک رشته بلکه به رشته های مختلف علاقمند بودم. یک سال در کالج به خواندن معماری پرداختم، بعد رشته ام را عوض کردم. اول یک مدرک در رشته فیزیک گرفتم، بعد به ریاضیات رو آوردم و پس از دریافت مدرک ریاضی به فیزیک نجومی رو آوردم و در این رشته دکترای خودم را دریافت کردم. پس از آن مثل جورج کنجکاو 3 شغل مختلف عوض کردم و تا امروز که قرار شد در این مورد صحبت کنم فرصتی پیدا نکرده بودم که در مورد تحصیلات و مشاغلم به این صورت فکر کنم. اما امروز میخواهم به طور خلاصه جمله از گابریل گارسیا مارکز از کتاب سالهای وبایی را نقل قول کنم که شرایط مرا به خوبی تشریح میکند. انسانها تنها یک بار و هنگام تولد از مادر زاده نمیشوند، بلکه آنها در طول زندگی بارها و بارها متولد میشوند. سام نظریان، سرمایه گذار ایرانی که از طریق 2 مجری برنامه ماز جبرانی و رودی بختیار روی صحنه به گفتگو پرداخت، موفقیت‌های تجاری خود را که علاوه بر تهیه کنندگی فیلم در هالیوود شامل اداره چندین هتل، کازینو، کاباره و رستوران در لس آنجلس، لاس وگاس و شهرهای دیگر آمریکا و اروپا می باشد، نتیجه کار و تلاش‌های شبانه روزی و کمی شانس خواند. برنامه سپردن مشعل موفقیت به نسل جوان ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا با سخنرانی گروه دانشجویان و اعضای انجمن آینده سازان ایران و سخنرانی دکتر فیروز نادری ادامه یافت. فیروز نادری که در سخنرانی خود وقایع زندگی کودکی در شیراز تا صحنه اولین فرود موفقیت آمیز به کره مریخ را برای حاضران توصیف کرد، در جلسه پذیرایی بعد از برنامه در گفتگوی با رادیو فردا چنین گفت:
من فکر میکنم که نسل جدید ایرانی باید ببینه که کسایی که مثل خودشون، یه حالا یه نسل قبل‌تر از اون، توی آمریکا در تقریبا تمام مؤسسات بزرگ آمریکا در مصدر کار هستن و بدونن که میتونن اونها هم در آتیه این کارو بکنن. و به خصوص اینکه ما اینی که میبینیم این 6 نفری که امروز اینجا هستن یک ذره کوچکی از این آدمای موفق ایرانی آمریکایی هستن. ده ها هزار آدم دیگه مثل ماها وجود داره. ولی خب توی برنامه بیش از 6 نفر نمیشد گذاشت. و فکر میکنم که یک ایمیج خوبی از ایرانیا بذاره، به خصوص برای نسل آتیه.
امید کردستانی که به عنوان آخرین سخنگوی برنامه به سخنرانی درباره کوشش‌های اولیه خود برای آغاز کار گوگل پرداخت، در گفتگو با رادیو فردا در مقابل این پرسش که قدم بعدی گوگل چه خواهد بود چنین گفت:
Well, look, yeah, how much we're always constantly working and innovating. I think the world is changing so fast. Its flow of information is becoming more social.
گوگل همیشه در حال دست دادن به ابتکارهای تازه است. جهان کنونی دائم دستخوش تغییر و تحول است و روند اطلاعات جنبه‌های عمومی بیشتری پیدا کرده. کوشش ما همین است که بیش از همیشه این اطلاعات و مردم را با هم در تماس قرار بدهیم. پایا، ائتلاف امور عمومی آمریکاییان ایرانی تبار که میزبان سخنرانی‌های یاد شده بود، از جمله سازمان‌هایی است که در آمریکا برای پیشبرد منافع آمریکاییان ایرانی تبار تشکیل شده است. هدف‌های اعلام شده این سازمان عبارتند از تشکل دادن به جامعه آمریکاییان ایرانی، ارائه تصویری مثبت و منصفانه از این گروه به جامعه میزبان و انتقال صدایی معتبر، محترم و مؤثر از آمریکاییان ایرانی تبار در روند تصمیم سازی سیاسی ایالات متحده آمریکا.
گزارش ویژه هفته رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از فیروزه خطیبی و به پایان مجله نیمروزی میرسیم. اگر میخواهید که از اخبار جهان با خبر باشید و ترانه‌های شنیدنی بشنوید، در کنار رادیو فردا باقی بمانید. سالم و تندرست باشید.